گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 21 به همین شما شنوندگان ارجمند شب بخیر میگم و ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رادیو جوان رو به عنوان برگه های پنهان بشنوید.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود، برگه‌های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برگه های پنهان هستید از شبکه رادیویی جوان. برگه های پنهان ویژه برنامه‌ای هست برای بررسی نقش و تأثیر قوم یهود در تاریخ اسلام از دیرباز تا کنون. مجموعه برنامه‌ای که با حضور کارشناسان مختلف و با توجه به پژوهش در آیات قرآن تهیه و پخش خواهد شد. قوم یهود و چالش‌هایی که مسلمان‌ها با این قوم داشتن همواره محل بحث و بررسی پژوهشگران بوده. اصولاً در بررسی جایگاه این قوم همیشه نگاه تاریخی غالب بوده. به این معنی که همیشه نگاه به نوشته‌های مورخین انجام گرفته. این نگاه البته خالی از اشکال نیست و در این برنامه ما در این مورد صحبت خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به اشارات تاریخی و تفسیری قرآن در مورد این قوم. با من حامد رازانی، محقق و دینپژوه، در برنامه برگه های پنهان همراه باشید. جناب آقای دکتر عیسایی، دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصول دین همراه من خواهند بود. در خدمت جناب آقای دکتر احمد عیسایی هستیم، دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصول دین، و بناس به ضرورت جایگزینی رویکرد قرآنی به جای رویکرد تاریخی در پرداختن به موضوع برنامه بپردازیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رازانی و تمام شنوندگان برنامه برگه های پنهان از رادیو جوان.
آقای دکتر، ما معمولا در مواجهه با این موضوع در سابقه پژوهشی که دانشمندان محترم داشتن یا حتی در آثار دیگه هم ظهور پیدا کرده، حتی در بعضی آثار هنری ظهور پیدا کرده، ما مواجه هستیم بیشتر با رویکرد تاریخی. رویکرد تاریخی که اون هم بیشتر متمرکز هست بر نقش دخالت‌های سیاسی یا برخوردهای فیزیکی که قوم یهود در مواجهه با حقیقت داشتن، حالا از دیرباز تا کنون ادیان آسمانی و به خصوص دین مبین اسلام از ابتدا تا کنون. ما اینجا می‌خوایم بپردازیم بیشتر به رویکرد قرآنی. این رو یه مقدار بیشتر توضیح میدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در درجه اول ما باید بررسی کنیم که رویکرد قرآنی با روی کرده تاریخی چه اختلافایی داره تا ضرورتش مشخصه. یا به یه نحوه دیگر اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، روی کرده تاریخی چه ضعفایی داره در مواجهه با روی کرده قرآنی. تاریخ رو انسان‌ها می‌نویسن. مورخان معمولاً انسان‌های عادی جامعه یا انسان‌های فریخته از لحاظ علمی تو اون سطح جامعه بودن تو ادوار مختلف. گذشتگان چون ابزارهای ضبط وقایع مثل امروز گسترده نداشتن، در اختیار نداشتن، عملاً تاریخ نگاری و بسیار محدود می شده به افرادی خاص و این افراد خاص هر جور هم که بخوان صادقانه تاریخ رو بنویسن با تمام دقتی هم که بخوان داشته باشن در واقع دارن وقایع رو زمانه خودشون رو از دریچه چشم خودشون می بینن و پشت این دریچه فکر خودشون هست، یعنی خواسته و ناخواسته مکتوبات تاریخیشون و گزارشات تاریخیشون پر است از اندیشه هاشون، پر است از ایدئولوژیشون، پر است از نوع تفکرشون به دنیا، نوع تفکرشون به انسان، نوع تفکرشون به خدا. و اگر بخوان یک سلسله وقایع رو تحلیل هم بکنن، داخل این تحلیلشون شما نمیتونی بگی خالی است از نوع تفکرشون.
حتی اگر تحلیل هم نکنن، خود اون وقایعی که انتخاب میکنن، بین وقایع مختلف یه گوشه های رو انتخاب میکنن گزارش کنن، گوشه های رو انتخاب نمیکنن گزارش کنن، همین کافیه برای اینکه دید و نگرش اون مورخ در تاریخش سرایت بکنه.
صحیح میفرمایید. همین کما اینکه همین الان تو روزنامه ها یا جرایت شما ملاحظه کنید، هر روزنامه با نگرشی که سردبیرش یا تهیه کننده هاش دارن اخبار رو گزینش میکنن، یک خبر رو بولد میکنن، در صورتی که تو دنیا میلیون ها خبر هست ولی یک روزنامه مثلا 100 تا 200 تا خبر رو گزینش میکنه، اون خبرها رو معرفی میکنه به مخاطبانش. اگر ما بخوایم صرفا اعتنا کنیم به تاریخ، عملا یعنی خودمون رو محدود کردیم که بریم از پشت قاب چشم مورخان نگاه.
ولی ما تاریخو کنار نمیذاریم.
نه، موضوع
ما گزارش تاریخی رو داریم ولی حالا میخوایم از دریچه جدید بپردازیم به موضوعی که قبلا با گزارش‌های تاریخی باهاش آشنا شدیم تا حدی.
خب هم آشنا شدیم با گزارش‌های تاریخی، هم ممکنه که الان دارم میگم ممکنه تو بحث بریم جلو برام مشخص میشه که 100% قسمتایی از تاریخ عملا گزارش نشده. حالا ما میخوایم بگیم تو نگاه‌های مختلفی که انسان‌های مختلفی میتونن داشته باشن، یه مورخ صرفاً صحنه رو ترسیم میکنه، اگر تازه دقیق باشه باز از زاویه خودش گزینش کرده صحنه رو، به لایه‌های پنهان، به لایه‌های باطنی صحنه، به تفکرات داخل صحنه، انگیزه ها، اراده های داخل صحنه نمیتونه اشراف داشته باشه. اما ما میدونیم اقوام کلام، کاملترین کلام، دقیقترین کلام، کلام خداست.
یهدی للتی هی اقوام.
احسن، آیه 9 سوره اسراء. کلام خدا ما رو به اصطلاح کاملترین، با قوامترین کلام، با قوامترین تحلیل میرسونه. چرا ما خودمون رو از این نگاه محروم کنیم؟ حالا شاید سوال بشه که آیا قرآن این موضوع رو داخلش داره؟ یا هر موضوع رو خواستیم بررسی کنیم آیا قرآن به این موضوع پرداخته یا نه؟ خود قرآن راهنمایی کرده که قرآن تبیانا لکل شیء هست. یعنی در واقع حالا برخی که معتقدن که همه چیز رو توضیح داده، ولی حالا اگر تقلیلی هم نگاه تقلیلی هم داشته باشیم، کلیات مباحث، هدایت‌های کلی که بشر نیاز داره داخل قرآن تبیین شده، توضیح داده شده. ولی متاسفانه کمتر از این زاویه‌ها به قرآن پرداخته شده که بخوایم ماجراهایی رو از داخل قرآن پیگیری کنیم، سلسله داخل زمان، سلسله مراتب وقایع رو پیگیری کنیم. داخل قرآن هم هستش که یعلمون ظاهرا من حیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. یعنی به اون پشت صحنه آخرت ماجرا عموم انسان‌ها کاری ندارن، فقط ظاهر حیات دنیا رو می‌بینن. اگر بخوان پشت صحنه رو ببینن، خب مورخ نمیتونه ما رو به پشت صحنه آگاه کنه، مورخ ما رو نمیتونه با باطن ماجرا آگاه کنه، بس یا از طریق قرآن یا از طریق اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام که معلمان قرآن هستن، مبینان قرآن هستن، دسترسی داشته باشیم به اون ماجراهای پشت صحنه.
و حالا موضوع بحث ما در این برنامه مواجهه یهود هست با حقیقت، مواجهه یهود هست با ادیان آسمانی، مواجهه یهود هست با دین مبین اسلام. حالا شما میخواید از زاویه قرآن، حالا از دید قرآن، از منظر قرآن به موضوع بپردازید.
یه مقدمه دوم اینه که ما تازه اینجا نگاه خوشبینانه به مورخان داشتیم، گفتیم اگر نگاه خوشبینانه داشته باشیم، یک مورخ منصف با تمام ایدئولوژیش داره نگاه میکنه، با تمام تفکراتش، زاویه های دید خودش داره نگاه میکنه، همه اینها رو بذاریم کنار بگیم بازم داره دقیق نگاه میکنه. ولی متأسفانه باز نگاه یه خورده دقیق تر که میشیم، مورخان عموماً قلم به مزدگیرهای حاکمان زر و زور زمانه خودشون بودن. چون کسی دنبال ثبت و ضبط تاریخ نبوده، نه ادواتش اونقدر بوده نه چیز. عملا هم تو ماجرای یهود که پیگیری میکنیم علاقه شدیدی به تاریخ نگاری دارن.
بله.
و اونطور که خودشون خواستن تاریخ رو ثبت کردن. شما وقتی میذاری کنار یک آیه قرآن، ببخشید، میذاری که آیه 82 سوره ماده، خدا مطرح میکنه که شدیدترین دشمن برای مؤمنان، برای امت اسلام، یهود هستن. وقتی کنار این جمله بذاری، آیا این دشمنیشون رو تو تاریخ نگاریشون وارد میتونن بکنن یا نه؟
بله.
اگر قرار باشه وارد کنن، پس عملا دل سپردن به مباحث تاریخی که مورد دستبرد شدیدترین دشمن امت اسلام هست،
کار درستیه. دور باطله.
عملا ما باید با بررسی تاریخ به نتایجی برسیم که اونا میخوان.
بله.
عملا یا دشمنیشون رو نبینیم، یا دشمنیشون رو کمرنگ ببینیم، یا عملا دشمنیشون رو در جاهایی که اونا نمیخوان ببینیم. مثلا دشمنیشون رو در یک نقطه معطوف کردن، ولی میخوان که ما دشمنیشون رو در موضع دیگه‌ای ببینیم. پس بنابر صراحت آیات قرآن، چون اصلی ترین دشمن مسلمان ها، اصلی ترین دشمن مؤمنان یهود هستن، که خود همین گزاره الان مخدوشه در جامعه، در فکر مؤمنین، اصلی ترین دشمن رو یهود نمیگیرن. در حالی که آیه میفرماد لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، یعنی یهود شدیدترین مردم در دشمنی بر مؤمن با مؤمنین هستند. پس تاریخ نگاری هم که از طریق یهود پشتیبانی میشه و دستبرد یهود داخل این تاریخ بسیار زیاده، که در تاریخ تفسیر هم وجود داره تحت عنوان اسرائیلیات، عملا پرداختن به تاریخ یا ماجرای خود یهود از درون تاریخ یک دور باطل هست و ما رو به جایی نمیرسونه، به ثمره قابلی نمیرسونه.
یه نکته رو فقط اینجا گوشزد کنیم، و اون این که حتما شما با من موافقید و شنوندگان محترم ما، که ما اگه داریم در مورد یهود صحبت میکنیم، اصلا نگاهمون قومیتی نیست. ما اولا داریم به بخشی از یهود، یا فراتر از اون بخشی از اهل کتاب، که دشمنی کردن، دشمنی میکنن، که حالا ادبیات قرآنیش میتونه فاسقان یهود باشه، کافران یهود باشه، کافران بنی اسرائیل باشه. ما نگاهمون این هست، همونطور که احتمالا قرآن هم، یعنی یقینا قرآن هم از همین زاویه نگاه میکنه، و هر جا که دشمنی اونها رو مطرح میکنه، فسق اونها رو مطرح میکنه، کفر اونها رو مطرح میکنه، تبصره زده میشه که نه، این محدود هست به گروهی از بنی اسرائیل، گروهی از یهود که وارد چنین مواجهه خطرناکی شدن با خورشید حقیقت. یه فاصله بگیریم، برگردیم و بحث رو ادامه.
خداوند در همین جا با من به راز و نیاز می‌پردازه، تمام قواعد و قوانین جدید رو از همین جا به من و از همین جا من و کوهن‌ها وظیفه دارند که بنویسند و می‌نویسند، و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود. اقوام غیر یهود را در اطراف شما، چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشمت. و این مؤمنان فداکار وظیفه دارند برای امام، و کسانی که هنوز به دنبال اوراق کهنه و پوسیده هستند، این کتاب جدید ما را کهنه و اسطوره‌ای به قدمت تاریخ پیدایش.
برگ‌های پنهان.
در خدمت جناب آقای دکتر عیسایی هستیم با موضوع ضرورت پرداختن به رویکرد قرآنی در موضوع مواجهه یهود با ادیان آسمانی، علل خصوص اسلام.
جناب آقای رازانی، پیرو صحبت اخیری که فرمودید در مورد اینکه منظور از یهود که ما میگیم، یا آیه‌ای که قرائت کردم اونجا واژه الیهود بود، منظور کل قوم یهود نیست، مسلما همینطوره. من یه مثال تاریخی برای به قول معروف امت اسلام عرض کنم خدمتون راجع به این موضوع. ما تو برخی روایاتمون داریم که به خاطر شیطنت ها و اذیت آزارهایی که بنی امیه، خیانت هایی که به امت اسلام کردن، مورد لعن اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام قرار گرفتن. در تاریخ داریم که یکی از بنی امیه از محبان اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام بود، میرسه خدمت امام معصوم و عرض میکنه که آقا جان تو مستندات و در به قول معروف افکار و کلام مردم هستش که لعن میکنند بنی امیه رو. خب من هم از بنی امیه ام، ولی من شما رو دوست دارم، من پیرو شما هستم، این چطور میشه؟
بنی امیه تا قاطبه.
بله، امام معصوم فرمود که نه، شما ما رو دوست داریم، بله، شما به آداب و رفتار و مناسک ما عمل میکنیم، بله، پس شما از ما هستی، شما از اونها نیستی. اینجا در واقع یک حکم کلیه، هر کسی که سیرش، تفکرش، منشش به سیره و تفکر و منش بنی امیه باشه از اونهاست، ولی شاید هم اصلا نسبی از اونها نباشه، و هر کسی که سیره و منش و تفکرش از اهل بیت علیهم السلام باشه، پیرو اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام باشه، خب مسلما از اونهاست. پس ما منظوری که داریم میگیم که یهود صرف قومیت مد نظرمون نیست، صرف اینکه اسم یهودی گذاشته بشه روی شخصی مد نظرمون نیست، در واقع شیطنت ها، تفکرات و اون جبهه‌گیری های در مقابل حق از افرادی از یهود مد نظرمونی که تو تاریخ گزارش شده یا داخل قرآن مد نظر آورده خودمون.
خب ادامه بدیم بحث رو با اجازهتون.
من برای اینکه اون بحث تاریخی جا بیفته یک مثال دیگه ای عرض کنم.
ضرورت پرداختن به رویکرد قرآنی در تحلیل این
ما در ضرورت سه نکته رو عرض میکنیم. اول اینکه رویکرد تاریخی ضعیفه، هر چند مورخش بله، صادق باشه. دوم اینکه رویکرد تاریخی به خاطر اینکه اکثر مورخا آبشخورشون حاکمان بودن، در واقع
حتی تحت تأثیر خود جریان
تحت تأثیر حاکمان بودن و متأثر از اصلی ترین مورخان که یهود بوده، نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. چرا؟ چون اصلی ترین دشمن رو هم خدا اونها معرفی
میکنه. پس کاملا جانبداران است.
موضوع بعدی این که چون دشمنن، شاید دشمنیشون رو داخل همین تاریخ رسوخ دادن. به چه صورت؟ یک مثالی از کنم خدمتون. اگر یک مورخ یا یک گزارشگری وارد این استودیو بشه و بناش این باشه که این استودیو رو گزارش کنه، که ما به عنوان یک مصداق گزارش تاریخی بعداً بخوایم بخونیم یا اطلاع پیدا کنیم،
این جلسه رو
چی رو گزارش کنه؟ مثلا بگه که کف اینجا چطور بود، طول و عرض این اتاق چطور بود، چند تا میز داخل اتاق بود، چند تا میکروفون بود، چه ادوات ضبط صوتی بود، دیوارش چه رنگی بود، چند نفر داخل این اتاق کار میکردن، اینجور گزارش
ساعت چند شروع شد،
ساعت چند شروع شد تا کی تموم شد، که دقیق هم گزارش بله، کنه، منصفانه و صادقانه. آیا واقعا حق مطلب گزارش این جلسه میشه؟ گزارش این جلسه در واقع حق مطلبش به این برمیگرده که محتمل. چه تفکراتی داخل اینجا بحث شد، رویکردشون چی بود، انگیزشون چی بود، برای چه موضوعی داشتن این کار رو میکردن، هدفشون چی بود، دغدغه‌شون چی بود. خب مسلما یه گزارشگر نمیتونه اینها رو انتقال بده. تا چه حد میتونه؟ اگر حالا از یک شخصی باشه که مخالف ما باشه، مثلا بنابراین باشه که مخالفت کنه، دشمنی کنه، وقت چطوری میتونه دشمنی کنه؟ یکی از راهاش اینه که واقعا به جزئیات صحنه بپردازه، هر چقدر جزئی تر بگه، جزئی تر این اتاق رو توصیف کنه، مخاطبی که اینجا نبوده و بعدن اون گزارش رو بخونه، ناخودآگاه غرق جزئیات شده. و ما این روش رو، این سیره رو در تاریخ نگاری یهود میبینیم، حتی در کتاب‌های مقدسشون هم بله، وقتی گزارش انبیا رو میخوان بکنن، اولا انبیا رو انبیا نمیدونن، یه انسان‌هایی میدونن که خب خوبم هستن، بعضی وقتا نعوذ بالله بدترین گناه‌ها و خطاها هم بهشون نسبت میدن.
بله.
ثانیاً وقتی میخوان گزارش کنن، سعی میکنن جزئیات رو گزارش کنن. چقدر عمر کرد، کجا رفت، با کی ازدواج کرد، چه اتفاقی افتاد، چند تا بچه داشت، بچه‌هاش چند سال عمر کردن، یعنی تو جزئیات وارد شدن.
آی دکتر سایی، چندین صفحه در عهد عتیق، فقط و فقط پرداخته شده به جزئیات معبد سلیمان. این که می‌فرمایید دقیقاً درسته.
عرض می‌کنم اصلا این یکی از شگردهای تحریف به قول محتواست. یعنی عملاً برای اینکه بخوان یه محتوا رو تحریف کنن، داستان سرایی کنن و به حواشی بپردازن تا اصل عملاً داخل اون حواشی یا گمشه یا اصلاً بهش پرداخته نشه، ذهن مخاطب به سمت حواشی بره. و ما این رو توی داستان سرایی ها داستان سرایی هایی که توی تفاسیر حتی امت اسلام وارد شده تحت عنوان اسرائیلیات میبینیم.
بله.
و متاسفانه بسیاری هم گرفتار این گرداب شدن. و در اون سطح که نگاه نکنیم، تو سطح جامعه اکثرا تفکراتمون نسبت به گذشتگان، نسبت به انبیاء و رسول، نسبت به ماجراهای صدر اسلام و رفتار یهود برگرفته از همین تاریخ بوده. خط سیری که اونها میخواستن به ما انتقال بدن برای ما جا افتاده و ما گرفتیم. خب متاسفانه از محتوای اصلی و نوع شیطنتشون، نوع رفتارشون، اصل شیطنتشون باز موندیم. به این لحاظ ما بنامون اینه که نگاهمون نگاه قرآنی باشه، خط سیرمون رو از داخل قرآن بگیریم. حتی ادوار مختلف که بر بنی اسرائیل گذشته رو اونطور که قرآن روایت کرده نگاه کنیم. ببینید، قرآن به همه ماجراهای بنی اسرائیل نپرداخته. اون ماجراهایی که پرداخته حتما یه نکته‌ای، یه تحلیلی، یک موضوعی رو داخل اون مقطع تاریخی میخواد گزارش کنه. همه ماجراها رو گزارش نکرده. در مورد تک تک انبیایی که صحبت کرده داخل قرآن، نیومده زندگی نامشون رو کلا توضیح بده. در مورد آدم علیه السلام چند جای قرآن صحبت شده، تو هر جا مناسب موضوعی که داخل اون سوره مطرح بوده فرازی از ماجرای آدم علیه السلام رو آورده، از وجه ماجرای آدم علیه السلام نگاه کرده. پس هدف قرآن تاریخ گویی نیست، هرچند که قسمتی از تاریخ انبیا رو مناسب موضوعی که داخل بحثش هست آورده.
و حالا از همه بیشتر قرآن پرداخته به بنی اسرائیل.
احسن. حالا اینجا هم باز یک سوال خیلی
آره، در این میان به نحو عجیبی بیش از همه اقوام و بیش از همه پیامبران به موسی علیه السلام.
این سوال که چرا خداوند متعال داخل قرآن بیش از همه اقوام به ماجرای بنی اسرائیل پرداخته، بالغ بر شاید 1000 آیه. اگه قرآن 6000 خورده ای آیه داشته باشه، نزدیک حدود 1/6 آیات قرآن به ماجرای بنی اسرائیل پرداخته، در حالی که قرآن برای امت اسلامه. خب این تو مباحث آتیمون، تو قسمت‌های آتی مفصل توضیح داده میشه، ولی همینقدر عرض کنم خدمتتون که هم در آیات میشه پیدا کرد، هم در روایات هستش که امت اسلام حزباً نعل به نعل جا پای رفتارهای بنی اسرائیل میذارن. و به این لحاظ ما وقتی ماجراهای بنی اسرائیل رو داخل قرآن بررسی میکنیم، از یه وجه داریم تحلیل ماجرای بنی اسرائیل انجام میشه، از یه وجه دیگه در واقع میتونیم تحلیل رفتار امت اسلام با دینشون، با اولیای دینشون رو در واقع داشته باشیم. از این وجه هم ضرورت داره ماجرای بنی اسرائیل از داخل قرآن پیگیری بشه.
شنونده رادیو جوان هستید و برنامه برگه های پنهان در خدمت جناب آقای دکتر عیسایی بودیم در این جلسه و بحث ما ضرورت پرداختن به نگاه قرآنی، رویکرد قرآنی در تحلیل نقش و تأثیر یهود در مواجهه با اسلام و ادیان آسمانی بود. به این پرداختیم که رویکرد تاریخی در ذات خودش ضعف‌هایی داره که نمیشه کنار گذاشت این ضعف‌ها رو. اولا بسیار جانبدارانه است و قطعا مورخین نگاه خودشون رو، نگرش خودشون رو در این تاریخ نویسی دخالت دادن. ثانیا خود جریان یهود به عنوان یک عامل بسیار مؤثر و مخرب در حقیقت در این تاریخ مؤثر بوده و شناخت نقش یهود از تاریخی که خودشون روش تأثیر مخرب داشتن یه دوره باطلی هست. و فراتر از همه اینها حالا نگاه تاریخی هر نقطه مثبتی هم که داشته باشه، منظر خدایی که در قرآن جاری هست نسبت به این موضوع از تمام منظرها برتره. یک وقت هست موضوعی هستش که ما شک داریم در قرآن زیاد بهش پرداخته شده باشه یا نه، ولی اینجا موضوعی هم هستش که بسیار بهش پرداخته شده، به بنی اسرائیل بسیار پرداخته شده، به تاریخ بنی اسرائیل بسیار پرداخته شده، و اون هم پرداختن قرآن که یک پرداختن بسیار بسیار موجز و خلاصه و صرفا نکات مهم هست، نه یک پرداختن به جزئیات. هم به تاریخ بنی اسرائیل پرداخته شده و هم به مواجهه بنی اسرائیل با خود اسلام پرداخته شده. درسته آقای دکتر؟
در تکمله و جنبندی بحث عرض کنم که منظور ما این نیست که بحث‌های تاریخی رو یا نگاه مورخان رو به کلی کنار بگذاریم. بحث ما اینه که نگاه مورخان نباید مبنای تحلیل ما قرار بگیره. ما نگاه قرآنی رو به عنوان مبنا و بالا سر قرار بدیم. هر گزاره تاریخی که به دستمون رسید اگر با اون مبانی قرآنی سازگار بود قابل قبوله برای ما، اگر سازگار نبود هیچ تعصبی به یک گزارش تاریخی نداشته باشیم و اصلا به دیده شک و ظن به اون گزارش تاریخی در گام اول نگاه کنیم.
شبیه روی کردی که حتی نسبت به روایات و احادیث داری.
در روایات هم همین موضوع وارد شده،
به قرآن عرضه بشه.
تمام روایات به صلاح از نقل از معصوم هستش در بالغ بر 50 روایت که احادیث ما رو به قرآن عرضه کنید، اگر دیدید مخالف قرآن نبود قبول کنید. وقتی در روایات با روایات باز این گونه برخورد کنیم
دیگه حساب تاریخ
و مورخانی که این تاریخ رو نگاشتن که مشخص هست. پس ما اولا تو این جلسه می‌خواستیم به این نکته برسیم که تعصب خاصی به گزارشات تاریخی نداشته باشیم، بلکه با نگاه شک، با نگاه اینکه دست برده شده تو تاریخ و خاصه نگاه ما رو منحرف کنه بهش نگاه کنیم. بعد از اینکه گزاره‌های دقیق قرآنی رو در مورد تاریخ پیدا کردیم، اون وقت این گزاره‌های تاریخی رو به آیات قرآن عرضه کنیم و برداشتمون رو تکمیل تر کنیم.
بسیار عالی. و حالا جلسه بعد قصد داریم بپردازیم به اینکه این منظر قرآنی چه ویژگی‌هایی داره، این منظر قرآنی چگونه است، به چه نکاتی میپردازه، چطور به مواجهه بنی اسرائیل با حقیقت میپردازه، از چه منظری، آیا شبیه منظری که تاریخ داشته که بیشتر پرداخته به برخوردهای سخت، برخوردهای نظامی، برخوردهای سیاسی، یا اتفاقا قرآن تمرکز رو بر حقیقت دیگری قرار میده، بر جنبه دیگری از این مواجهه و مقابله قرار میده.
صحیح میفرمایید. انشالله در جلسه بعد ما به از داخل آیات قرآن نشون میدیم که جبهه یهود یا قاطبهشون، دشمنان ادیان آسمانی، بنای اصلیشون بر جنگ نرم بوده، جبهه فکری فرهنگی در مواجهه با ادیان آسمانی راه انداختن و در مواقع ضروری دیگه به جنگ سخت عملا بادار شدن و پرداختن.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر عیسایی، دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشکده اصول دین، که ما افتخار دادید و در این برنامه با ما همراه بودید و انشالله در برنامه های بعدی. همینطور تشکر میکنیم از مخاطبین محترم برنامه، مخاطبین جوان و فرهیخته رادیو جوان، و امیدواریم که این همراهی رو با ما ادامه بدن. شما همینطور میتونید نظراتتون رو و نکات مد نظر خودتون رو در تارنمای رادیو جوان به آدرس radiojavan.ir با ما به اشتراک بگذارید. خدا نگهدار شما.
Come on.